بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقصد أول شركت های اسلامی بود، شرکت هایی بود که در کتاب های فقهی ما آمده بود. اگر میگیم اسلامی، مقصود این است که در کتاب های فقهی ما آمده، و الا برخی از اونها را آقایون گفتن جایز نیست. مقصد دوم شرکت های جدیدی است که در غرب پیدا شده و موجش به شرق رسیده، و الان دیگه این مسئله چیز رایجی است. دیروز عرض کردیم که در این شرکت ها ما دو بحث داریم. یکی ماهیت شرکت را بحث میکنیم که اصلا این شرکت از نظر قوانین اسلام صحیح است یا صحیح نیست. ماهیت شرکت برای ما مطرحه و بیشتر روی همین بحث خواهیم کرد. یه بحث های جانبی هم دارد، مانند نظام اداری، اداره این شرکت یا نظام انحلال. اینها را ما بحث نخواهیم کرد. چرا؟ چون هر کشوری برای خود یک نظام خاصی در اداره شرکت و انحلال دارد. معنا ندارد که ما یه چیزی که در هر کشور متغیره روش بحث کنیم. و بیشترین بحث ما ماهیات این شرکت هاست. ولی قبل از آنی که وارد بشویم به این شرکت ها، البته نظر ما این نیست که بگیم این شرکت ها صحیح هست یا باطل. میخوانیم اگر دیدیم با قواعد تطبیق کرد، بگیم صحیح هست و الا فلا. قبلا شعری نگفتیم که در قافیه اش گیر کرده باشیم. قبل از آنی که وارد بشویم در ماهیت این شرکت های چهارگانه و پنجگانه، یه مقدماتی را به عنوان تمهید مطرح میکنیم. در این مقدمات یکی از مسائلی که باید توجه کرد، در اصطلاح این حقوقدان ها شرکت منقسم میشود به شرکت مدنی و شرکت تجاری. گاهی میگن شرکت از نوع شرکت مدنیه، گاهی میگن شرکت از قبیل شرکت تجاریه. البته یه اصطلاحی است که اینها دارن. خب هر کسی آزاد است برای خودش اصطلاحی را جعل کند و وضع کند. فرق این دو شرکت چیست؟ فرق این دو شرکت اینه، اگر مدنی باشد کارش ساخت و سازه، کارش عقار است و زمین است، کارش درباره زمین و کشاورزی و آباده زمین و ساخت و ساز اینهاست، میگن شرکت شرکت مدنی است. کلیه شرکت هایی که کارشون خرید فروش زمین، آباد کردن زمین، ساخت و سازه، حتی کشاورزی هم در این داخل هست، اینا میگن شرکت مدنی. و اما شرکت تجاری نه، کارش صادرات و وارداته، چیزی را صادر کند و چیزی را وارد کند. التصدیر و الاستیراد، صادر کردن میگن تصدیر، وارد کردن میگن استیراد. بنابراین این دو شرکتی است در عالم که در ثبت دادن میگن ثبت دادیم به عنوان شرکت مدنی یا ثبت دادیم به عنوان شرکت تجاری. کارش زمین است و عقار است و خرید و فروش زمین و عرض کردن ساخت و ساز و حتی کشاورزی که هست، این مدنیه. در حقیقت بیشتر محله مدنی، یعنی مدینه بیشتر محله داخلی به اصطلاح. عرض کردم خدمتتون که و اما اگر کارش به اصطلاح صادرات و واردات شکر وارد میکند، فرش صادر میکند، عرض کنم اتومبیل صادر میکند، اتومبیل وارد میکند، یا عرض کنم لوازم خانگی صادر میکند، وارد میکند، اینها را میگن شرکت تجاری. اتفاقا قانون برای هر دو یه ویژگی هایی قائل شده. البته این ویژگی ها خواهم گفت قانون ارتباطی به شرع ندارد. اول قانونش را بفهمیم، بعدن ببینیم شرع. چند نوع؟ چهار نوع ممیز، چهار نوع تفاوت بین این دو شرکت از نظر تشکیلاتی قائله. فرق اول فرق ماهوی بود، اون کارش داخلی است و زمین است، این کارش صادر و وارد. علاوه بر این از نظر تشکیلاتم چهار تا فرق قائلم. فرق اول این است که اگر شرکت مدنی شد، اعضای شرکت ضامن دیون شرکت هست، چه از طریق سرمایه شون چه اموالی که خارج از سرمایه دارن، که بسا ممکن است در اینجا 100 میلیون سرمایه 10 نفر دارن، ولی امواری هم در خارج دارن که ارتباطی به شرکت نداره. اما اگر شرکت به نام مدنی تصویب شد، اگر شرکت ورشکست شد، بدهکار شد، نباید این اعضا بگن ما هستم و این شرکت نفعه، اموال دیگری که دارن، اموال دیگر هم کرو است در بارگ این دیون. بخلاف این که اگر شرکت به نام تجاری ثبت شد، اون دو جوره. گاهی میگن ما ضمانتمون به اندازه سهام ماست، سهامی که در اینجا داریم مطابق سهام خودمان ضامن هستیم، یکی دو سهم است، دیگری 10 سهم است، یکی 20 سهم، هر کسی به تناسب سهم خود ضامن اون دیون شرکته. اما اموالی که در خارج دارد، نه دیگه ربطی به شرکت نداره. اللهم آشبم رضا، اللهم اللهم که در شرکت تجاری قید تضامنی بزنن، تضامنی. اگر قید تضامنی زدن، البته تنها در اموال شرکت کافی نیست، بلکه اموالی که خارج از شرکت دارن اون هم جلو دیونه. اما طبع اولیه این است که در شرکت مدنی ضامن دیونن، خواه مال شرکت خواه خارج شرکت. اما در تجاری طبع اولیه این است که به مقدار سهامی که دارن، به مقدار سرمایه ای که دارن ضامنن. اما اموال خارج به وسیله اون دیون شرکت ادا نمیشه، مگر این که در شرکت قید تضامنی کنن که حتی اموال دیگرشون هم باید در جلو دیون باشد. این یک فرق. فرق دیگری که هست این است که در شرکت مدنی اگر مرگ و میری آمد، چنونی آمد، شرکت منحل می شود، یقضیها. اما در شرکت تجاری اگر مرگ و میری نسبت به اعضا آمد، نه، شرکت منحل نمی شود، به قوت خود باقیه، بعدن می رسد به ورثه. کأنه در شرکت مدنی قائلن به اونی که سید قبلا گفت، اگر مرگی، جنونی، عرض کنم غشی یا عرض کنم سفهی پیش آمد، شرکت باطل می شود. اینها هم میگن شرکت منحل میشه. اما اگر تجاری باشد، در تجاری نخیر، سبب انحلال نیست، اموال منتقل میشود به وارث. فرق سومی که گذاشتن، دادگاهی که به مدنی میرسد غیر دادگاهی است که به تجاری میرسد. دادگاه مدنی دادگاه خاصیه، دادگاه عرض کردم خدمتتون که تجاری دادگاه دیگری است. هر کدامشون یک مصوبات خاصی دارند. آخرین فرقی که هست اون این است که اگر شرکت تجاری ورشکست شد، حق دارد که شرکت ادعای افلاس کند، بگد من ورشکستم. اما در شرکت مدنی چنین حقی را ندارد یا لازم نیست. چرا؟ آقای نابغه چرا؟ چون در شرکت مدنی قرار شد که تنها ضمانت مال سهام نباشد، اموال دیگرش هم گروه، ولذا لازم نیست اعلان ورشکستگی کند، چون ورشکستن است که پشوانه دارد. اما به خلاف در تجاری ضمانت در حدود سهام، وقتی که سهام وافی به دوم نیست، اینجا باید اعلان ورشکستگی کند تا اموال دیگران به خطر نیفته. این چهار تا فرق را بین شرکت تجاری و شرکت مدنی گفتن. حال ببینیم آقای قرشی که امروز زودتر از همه آمده بود، هر چهار تا را تحویل گرفت. الفرق الاول از نظر تشکیلاتی ها، ولی جوهرش که گفتیم، مدنی به زمین رسیدگی میکند، تجاری به صادرات واردات. این در حقیقت ماهیت دو شرکت. و اما از نظر تشکیلاتی چهار نوع تشکیلاتشون فرق دارد. فرق اول عرض کردیم که در مدنی دیون شرکت منحصر به سرمایه شرکت نیست، اگر سرمایه قد ندهد باید از اموال دیگرشون دیون شرکت را ادا کنند. اما در تجاری نخیر، اللهم که در تجاری قید تضامن کنم. این یکی. دومی را شما بفرمایید. دومی، اگر مرگ میری فرا رسید شرکت مدنی باطله، اما اگر مرگ میری رسید شرکت تجاری بر قوت خود باقیه. سوم، شرکت مدنی برای خود قوانین مدنی دارد، قوانین داخلی دارد، اما شرکت تجاری قضاوت خاص، دادگاه خاص، چه بسا ممکن است در اونجا قوانین بین المللی هم تو کار بیاید، چون طرف خارج با بریتانیا و امریکا تجارت کرده، لازم نیست که حتما طرف خاضع به قانون داخل ما باشد، ولذا دادگاه اون غیر از دادگاه اینه. در آخر عرض کردیم اعلان افلاس در اولی لازم نیست. چرا؟ چون شرکت که مفلس شده خدا برکت بدهد به بقیه اعمال، بقیه اموال. اما اگر تجاری شد، چون تجاری در حد سرمایه هست، باید اعلان افلاس کنم. تم کلام در دو مطلب. یک، الفرق بین شرکت مدنیه و شرکت تجاریه من حیث الماهیه، او کارش اقاره، این کارش واردات و صادرات. چهار تا هم از نظر تشکیلاتی با هم فرق داره. صحبت سر اینه، آیا این قوانین، این فروقی را که قائل شدن از نظر شرع ما الزام آوره؟ نه، هیچ کدام از این چهار میزی را که گفتن الزام آور نیست. اما در این حالی که شرعن الزام آور نیست، ممکنه اصلا ما برخی از اینها را در شرکت قبول نکنیم. اما عرض کردم آشپزه شعری میخونه، میگه یا مکن با فیلبانان آشتی یا بنا کن خانه ای فیلتوش بره، یا نباید این تجارت این شرکت ها را انجام بدهیم یا انجام دادیم دیگه نمیتونیم این قوانین وضعی را نادیده بگیریم، چون ما هستیم و این کشور و این قوانین وضعی. البته از نظر شرع روز اول ممکنه بگیم نه ما قبول نداریم، جور دیگر شرکت میبندیم. این دو نفری میشه، سه نفری میشه، اما اگر بخواهیم در کشور این شرکت هایی که هست رایج باشد این قوانین را نادیده بگیریم دیگه لم یستقر را حجرون علا حجر، یعنی در حقیقت کسی که این شرکت ها را پذیرفته که انهو این قوانین را هم پذیرفته. البته هیچ کدام از اینها خلاف شرع نیست، اما از نظر اول الزام آور نیست. اما اگر بخواهیم کارمون پیشرفت کند، فرد اداره داریم، طرف داریم، بگیم نه ما خودمون یه قوانین خاصی داریم، اون دیگه انجام نمیگیره، یا مکن یا اگر کردی باید این قوانین را رعایت کنیم. البته از نظر شرع رعایت اینها الزام آور نیست. الهنا تم، سیدنا المبجل بگو الهنا تم الفرق بین شرکت المدنیه و شرکت تجاریه ماهیتا، و تبین بر این که چهار نوع هم از نظر تشکیلاتی، این چهارتا به تشکیلات برمیگردد، با هم فرق دارند. دیگه مطلب دیگری که باز در این مقدمه ما یادآور میشویم، عرض کردم خدمتتون که مطلب دوم تعریف شرکت تجاریه، شرکت تجاری را تعریف کنیم. شرکت تجاری چه شد؟ اونی که کارش واردات و صادرات، چهار تا هم تشکیلاتش ویژگی دارد. شرکت تجاری را تعریف کنیم، شرکت مدنی را تعریف نمی کنیم، شرکت تجاری را. چون شرکت مدنی یک شرکت مهمی نیست، اونی که مهم است ما را با خارج و داخل عرض کنن مرتبط می سازد شرکت تجاریه. سه تا تعریف ما در اینجا نقل کردیم. البته بیشترین تعریف ها مال الوسیط است. الوسیط مال یک محقق مصری به نام سنهوری، جلد پنجمش راجع به شرکت هاست. سه نوع تعریف داریم، اما عرض کردم این تعریف ها غالبا یه نقص دارد. بفرمایید. تعریف بخوام بکنیم، عرض کردم اصالش تعریف شرکت تجاریه، ورقه خدمتتون نیست آقای طباطبایی؟ تعریف شرکت تجاری، نه تعریف، نه خیلی غلط، اصلاح کنه تعریف، آقای طباطبایی اصلاح کنه تعریف، اصلاح کنید، اصلاح یصلح اصلاحاً، غلط را درست کنید. تعریف شرکت تجاریه، شرکت تجاری را تعریف کنیم، اصلاح کنید. سه نوع، بله، البته من تقسیم را عرض کردم، اول گفتم این ثانی، من مقدم و مؤخر کردم، دیدم این بهتره. شما در نوشتن عرض کردم مطابق نوشتن مطالعه کنید. من اول تعریف را مقدم داشتم، یعنی اول به اصطلاح تقسیم را مقدم داشتم، بعدن تعریف را. در نوشتن عرض کردم عکس بوده، ولی من در گفتن اول تقسیم کردن شرکت را الى مدنیین و تجاری، بعدن تعریف شرکت تجاری. نکته را توجه نمی کنید، چرا تجاری را تعریف میکنیم مدنی را نه؟ چون مدنی یک محل کار داخلی است و جزئی عنایت بهش ندارم. در شرکت غالبا به تجاری اهمیت میدهد که مملکت با خارج کشور در ارتباط، اون را تعریف میکنم. سه تا تعریف هست، فقط دلم میخواد نقص این سه تعریف را بگید. یک، ما عرفها به سنهوری حیث قال از شرکت و عقدان پیدا کردیم. از شرکت و عقدان به مختزاه و یلتزم شخصان او اکثر به ان یساهم ساهم همکاری، یساهم سهم بندی کلن منهما فی مشروع مالی. مشروع یعنی برنامه. فی مشروع مالی به تقلیم حصت من مال او عمل، گاهی مال گاهی عمل. مهندس برق است، عملش را پیشنهاد میکنه. چرا؟ لاقتسام ما قد ینشأ من هذا المشروع من ربح او خساره. این یه تعبیر. حرف دوم را بیارید، عرض کنم مؤسستون دوم تنشأ من شخصین او اکثر للقیام به اعمال تجاریه مع التزام المتعاقدین به ان یقدم کل منهما حصته من نقود اسکناس او عروض، ارز کنم جنس، او عمل. مهندس است، کارش ارزش داره. للمؤسسه لاقتسام ما قد ینشأ من اعمالها من المنافع والاضرار. سوم عقد به مقتضاه یحصل اتفاق مال من، یحصل اتفاق من جانب شخصین لایجاد رأس مال مستقل سرمایه و تخصیص ذلک لمؤسسه قد اسست لغرض خاص. چرا؟ تا درآمد شریک باشیم. لاقتسام ما قد ینشأ من اعمالها من المنافع والاضرار. حاصلش این است که دو نفر سرمایه گذاری کنن، عرض کنم تا این سرمایه گاهی سرمایه است گاهی عمل است، تا در درآمد و خسارت با هم شریک باشن. این تعریف ها خوبه، ولی یه اشکال دارد غیر مال من. اون این است که شرکت های تجاری حتما شخصیت معنوی دارن، شخصیت حقوقی دارن. افراد بعد از آنی که سرمایه را دادن، مالک اون عنوان شرکت است به نام کوسران. کوسران مالک این امواله. پس این آقایان چه کارن؟ این آقایان فعلا زبل حقوقن که اگر درآمد داشت شریکن. بله، اگر منحل شد بعد برمیگردد به این افراد. باید در این تعریف این هم اشاره بشود که فرق است بین شرکتی که شخصیت حقوقی ندارد، مثل شرکت تملیکیه که ما میخوندیم دو نفر گندمشون با هم مخلوط کردن، یه موقع شرکت تجاریست با جهان مربوطه، افراد طرف نیستن. اونه که طرفه اون عنوان شرکتیست که اون را به ثبت میدهن، اساسنامه دارد، طبق اساسنامه ثبت میشود، اموال می شود مال اون عنوان، مادامی که عنوان کارگر از کار می کنه. بعد اگر از کار افتاد، منحل شد، اموال بعد می گردد به اشخاص. اما مادامی که شرکت برخاست، اموال مال آن عنوان است، تا این عنوان احراد ذو الحقوق در تعریف من هست. ببینید سومی عقد به مقتضاه و یحصل اتفاق من جانب شخصین لایجاد رأس مال مستقل و تخصیص زادک لمؤسسه حقوقیه، اضافه کنید یا معنویه، یا حقوقیه یا معنویه که اشاره بشه. اما در اون دو تعریف دیگر اشاره به این نکته نیست، فقط شرکت را تعریف میکند بدون اینکه بگد این شرکت جنبه حقوقی، شخصیت حقوقی، شخصیت معنوی دارد، به این اشاره نشده. حقش این است که عرض کنم خدمتتون که به همه اینها هم اشاره بشه. در آخر درس میاییم، در آخر درس میاییم، هر چیزی که جنبه شخصیت معنوی دارد، اون کس که اقامه دعوا میکند افراد نیست، عنوان شرکته. گاهی میشود که شرکت با یه جای دیگر اختلاف دارد، اقامه دعوا میکند، وکیل میگیرد، حاکم میشود، محکوم میشود، همه این آثار ماده، آشمت زبگو ماده، اون عنوان است. افراد تماشاگرن، بازیگر نیستن، تماشاگرن. فرق از گاهی افراد بازیگرن در زورخانه، بعضی هستن که چیان؟ تماشاگرن. در اینجا اونی که بازیگر است، اون عنوان اقامه دعوا میکنه، وکیل میگیرد، پول خرج میکند، حاکم میشود، محکوم. این افراد مادامی که منحد نشده اند، تماشاگرند. اینه در آخر درس میگم. الهنا تم مطلبان جدیدان. البته این مطالب جدیده، یه مقدارم تأمل کنید، مطالعه کنید. حوزه نباید اکتفا کند به همان مباحثی که در عروه هست، بلکه مباحث جدیدی که الان هست، چون اسلام پاسخگوی تمام پرسش ها و مسائل هست، اینها هم باید مطرح بشه. اگر آقایان کتاب شرکت هایی که فارسی هست چاپ شده بگیرید مطالعه کنید، این مسائل جسته و گریخته در اونجا هست، ولی من منظم کردم. الهنا تم دو مطلب. یک، الفرق بین شرکت المدنیه و شرکت تجاریه، و چهار تا هم از نظر تشکیلاتی فرق داشته. مطلب دوم، تعریف شرکت تجاری. در شرکت تجاری به یک عنصر عنایت شده، اما عنصر دیگر که حتماً باید شخصیت حقوقی داشته باشن عنایت نشده. آخرین مطلبی که میگیم، شرکت‌های تجاری هم دو جوره. یه شرکت تجاری داره میگن اشخاص، یه شرکت تجاری داره میگن اموال. تیتر را بخون آقای قرائتی. تقسیم شرکات تجاری الى شرکات الاشخاص و شرکات الاموال. فرق شرکت اشخاص با شرکت اموال چی؟ دو جور ثبت میدهند. گاهی میگن به عنوان ثبت شرکت اشخاص، گاهی میگن به عنوان ثبت شرکت اموال. در شرکت اشخاص، اشخاص مطرحن، عناوین اینها مطرحه، وجها هستند و نامدارند و تو بازارم معروفند و در میان مردم معروفند، اشخاص در اونجا مطرحه. این شبیه، اگر کسی مزافرش گفت، شبیه شرکت وجوه ما بود که سابقا خوندیم. ادنه میگن وارد میشوند اما سرمایه ندارن، اعتبار در میان مردم دارن. بله، بله، همین شرکت وجوهه. اگر عرض کنم شرکت اشخاص، دور کاکل اشخاص میگردد و میچرخد، ولذا یکی از شرکا حق ندارد سهمش را به دیگری واگذار کنه. چرا؟ چون ریش همه به هم بسته است. ما حاضر نیستیم شما یک فردی را بیارید جزء شرکت ما کنید که هرگز نامش با نام ما، اعتبارش با اعتبار ما همخوانی ندارد، مگر اینکه راضی بشه. اما در شرکت اموال نه، اموال میزان است، اشخاص لازم نیست بشناسی. اموالی هستند به صف دادن، تمام مسائل دور کاکل اموال میگردد، ولیزا افراد میدونن سهم خود را به دیگری واگذار کنند، چون اونی که کار میکند سرمایه کار میکند، نام کار نمیکند، سرمایه کار میکند. حالا این سرمایه به نام من باشه، من سهمم میفروشم به زید، زید جانشین من بشه. حتی لازمم نیست که شرکت را ما آگاه سازیم که ما سهممون را فروختیم. خلاصه بستگی دارد که این تجارت، این شرکت تجاری چه رقم سهم داده شود. اگر شرکت الاشخاص است، حیثیت اشخاص، نام اشخاص مطرح است، حتما باید طبق اشخاص حساب شود. حق ندارد یکی عرض کنم به دیگری واگذار کنه. عرض کنم خدمتتون که اشخاص بیشتر مطرحه، اما در شرکت اموال شخص مطرح نیست، سرمایه مطرح است. که بسا الان در تهران شرکت هایی هستن سهامی دارن که اصلا افرادش ناشناخته است، ولی به هیئت مدیره دارد، این سرمایه را اداره می کند، در آخر سال سود را به صاحب سهام می دهد، که بسا صاحب سهام هم در ظرف سال عوض بشه. عرض کنم خدمتتون که بله عبارت را بخونیم. عرض کنم خدمتتون که در اولی هم با یه چیز دیگر هم باید بگیم. در شرکت اشخاص اگر ضرر کرد، اموال دیگرشون هم ضبط میشه، چون دور کاکل اشخاص میگشت نه دور کاکل سرمایه. اگر ورشکست بشود و سرمایه وافی نیست، شرکا ناچارن اموال دیگرشون را بفروشن دیون شرکت را اداره کنن. چرا؟ لأنه شرکت الاشخاص، روی شخص ما حساب کردیم. این شخص غنی است، ملک است، وجیه است، سرمایه گذاشتیم، جنس فروختیم. حالا که ورشکست شده، آبرویش را باید حفظ کند، اموال دیگرش را بیاره دینش بده. اما در شرکت اموال نه، از اشخاص مطرح نیست، یه سرمایه هستند. الان همین سهام ادارت تقریبا شبیه همین شرکت امواله. هر کسی میتواند سهم خودش را به دیگری واگذار کند، و اگر شرکت ورشکست شد نمیگن صاحب سهام را بگیرن بگن خانه ات را بفروش و قرض ما را اداره کن. اجازه بدید عبارت اینو بخونیم: شرکت الاشخاص، شرکت الاموال، اما الاولا فهی التی تتکون بالنظر للاعتبار الشخصي للشركاء من حيث هويتهم وجنسيتهم وملاءتهم قرن سرمایه دارن و صفاتهم و مؤهلاتهم احد يؤهل یعنی قابلیت ها و نظرن لاعتبار و نظرن لاهمیت الاعتبار الشخصي في شركات الاشخاص لا یسوق التفرق، یعنی واگذاری من حصته الی الغیر بدون اجازه دیگران، و لذلک یعبدی عجب تخییر فی شخصیت احد الشرکا او اهلیته او مناعته یعبدی الى تعدیل شرکه، شرکت معدل بشود یا منحل بشود، باید اون شخص همگون اینها باشد. اگر نا همگون شد چه بسا ممکن است این شرکت منحل بشه به جهتی که اهمیت خود را از دست میده. عرض کردم و یکون جمیع الشرکا او بعضهم ملتزمین به جمیع التزامات شرکه حتی فی اموالهم الخاصه. اگر همه ملتزم شدن بسمل اول زم به شرکت تزامن، اگر برخی گفتن بله ما زامن دیون شرکت هستیم ولو خارج از اموال خودمون، بعضی باشد میگن شرکت توصیه که انشاء الله شرحش میاد. و اما ثانیه شرکت اموال، نه، ریشه اش در اموال افراد نمیشناسیم، ولذا ممکنه انسان دست به دست بگردد یک و طرف هم بتوند سهم خودش را به دیگری واگذار کند. این تمام. اونی هم که در آخر صفحه آمده قبلا عرض کردیم، گفتیم در تمام شرکت های تجاری حتما باید شخصیت حقوقی مطرح باشد. شخصیت حقوقی یعنی چه؟ دیگه افراد میشوند کما شاکر، شرکت اون عنوان میشود، بازیگر کارگر اوست، عامل اوست، اینا تماشاگرن ما دامت شرکت و باقیتن به هاده ها. ولذا میگن شرکت سود کرد، شرکت ضرر کرد، شرکت حاکم شد، شرکت محکوم شد، شرکت وکیل گرفت. تمام افعال را به جای این که به اموال نسبت بدهند به شرکت نسبت بدهند. البته این بستگی دارد که شخصیت حقوقی را مانند شخصیت حقیقی بدونیم. چطور شخصیت حقیقی مالک میشه؟ شما مالک خانه هستی، هبه میکنیم، گاهی به شما هبه میکنم، گاهی ضرر گاهی نفع. عنوان هم اگر رسمیت پیدا کرد جانشین این فرد حقیقی می شود. یهب یتملک یبی و یشتری یتورد و ینتفه، تمام اینها را نسبت می دهند به اون عنوان که نامش شخصیت حقوقی است. آیا در اسلام شخصیت حقوقی داریم یا نه؟ انشاءالله فانتظر در ضمن فصول آینده شخصیت حقوقی را مستقلن بس خواهیم کرد انشاءالله تبارک و تعالی. صبر کنید، کتاب سنهوری را پیدا کنید، در کتابخانه ها هست، جلد پنجم مطالعه کنید. کتاب هایی که در به عنوان شرکت نوشته شده فارسی عربی مطالعه کنید. حتی قانون شرکت ها در دادگستری نوشته شده مطالعه کنید. لااقل این جزوه را دو سه بار مطالعه کنید، تشریف بیارید که یه خورده جاده صاف باشد انشاءالله.